یعنی چی دست و پایی چی چیشایی بابا قربون اون گردن نازکت برم من عزیزم.
ببخشید من یک ساعت دارم شما رو نگاه میکنم، چی کار دارید میکنید اینجا؟
کار بدی نمیکنم.
خاک بازی میکنید یا گل کاری؟
هر دوش خانوم.
ببخشید شما رو استخدام کردن که در عرض یک روز 4 تا گل بکارید؟
سلام علیکم، بفرمایید سنبول بنفشه لاله.
این همه وقت تلف کردیم برای 4 تا دونه گل؟ اگه قرار بود تو یه هکتار زمین گل بکارید اون وقت چند هفته طول میکشید؟
ببخشید دخترم، از شهر داری اومدین؟
نه خیر، از خونمون اومدم. انا خودم حساب میکنم. بذاریم خب، 1 هکتار ضرب در تعداد گل هایی که میشه کاشت تقسیم بر زمانی که شما لازم دارین برای کاشتشون میشه. اوه، 300 روز، یعنی 1 سال طول میکشه تا شما 1 هکتار زمین رو گلکاری کنید.
همش 1 سال؟ 2-3 سال هم طول بکشه من پایم؟
بله دیگه، پول مفت میگیره بهتونم مزه میکنه.
ببخشید شما رئیسید یا معاون؟
هیچ کدوم آقای محترم، کاش بودم. کاش میتونستم یه راست شما رو بفرستم خونتون تا آخر عمر استراحت کنید.
این استراحت منه بابا جون. قربون دستتون لاله صورتیار بده دستم، کمرم قف کرده.
چیزیه، میخواین از من کار بکشین؟ خسته نشین یه وقت.
بابا با این خوشگلا هم نشین باشی خسته نمیشی که. نگاه کن این یکی، ببین چه نازی کرده. قربونش برم گردنشو خم کرده اون بر. دستاشو نگاه زده به کمرش، قمزه میاد. خیلی بالاست. بنفشه به این نازی ندیده بودم. یکی از یکی شیرین تر. خودم میارم.
من واقعا موندم این همه جوونه با انرژی و جویای کار برای چی باید به امثال شما حقوق بدن، اونم بابت خاک بازی؟
خدا رو شکر امروز یه همصحبت هم دارم. گلها خوششون میاد دورشون شلوغ بشه، بچه ها بازی کنن، آدم ها بشینن کنارشون درد دل کنن.
من نیومدم با شما درد دل کنم.
یقین بیکاری؟ خب
نه خیلی بیکارم نیستم، منتظرم همکارم بیاد با هم بریم بانک.
منم 2 تا نوه دارم، گمونم همسن و سال شما باشن. یکیشون دکتره، یکیشون برق میخونه. من نمیدونم مگه برق خوندنیه؟ ها؟ خوندنیه؟ به نظرم برق فقط گرفتنیه. هر کی برقو بگیره برقم میگیره.
منو دست انداختین؟ فکر کردیم با این حرفا دلم براتون میسوزه. به کارفرما نمیگم درست و حسابی دل به کار نمیدین؟ نه خیر آقای محترم، کور خوندین. من از اون سمجای جدیم.
بابا سمج جدی خوبه، خیلی خوبه آدم تو کارش سمج و جدی باشه. جدیت بنیان کار موفقه. نتیجه هر کاری بستگی به میزان جدیت فرده. وای وای وای، این یکی رو ببین چه اخمی کرده. بیا قربونت برم، نبینم خم به عبرت بندازی نازنینم. بیا بقاله بابا.
بابا گل بیچاره رو چرا اینجوری کردین آقا؟
اینا عادت دارن، از وقتی یه دینه کوچولو بودن با من رفیق بودن، میشناسن منو.
معلومه کارفرمای شما رو خوب نمیشناسه، وگرنه تا حالا 10 بار اخراجتون کرده.
قول فرض کن من اخراج کنم، یکی رو بیارم به قول شما جوون کاری تونتون این گلا رو بکاره بکنه تو خاک، خب اون وقت چی میشه؟
چی میشه؟ کاری که شما در عرض 300 روز انجام میدین در عرض یه روز تمام میشه. به این میگن راندمان بالا، صرفه‌جویی در وقت و انرژی.
بعد فرداش هم میبینی که همشون خوش شدن به همین راحتی.
چه ربطی داره؟ چون سری کاشته شدن؟ نه امکان نداره.
چون باهاشون مثل میز و صندلی رفتار شده. اینا میفهمن، گلا شعور دارن، احساس دارن. باید براشون قصه بگی، آواز بخونی تا زیبا بشن. تازه با تراوت میشن وقتی براشون موسیقی میذاری، حرف میزنی. خب ما از گلا مگه همینو نمیخوایم؟
اگه قرار باشه برای هر گلی که میکارید قصه 1001 شب بخونید، 100 سال طول میکشه یه باغچه کوچیک و گل کاری کنید.
اولا قصه 1001 شب نمیخونم، قصه حسنی نگو بلا بگو تنبل تنبلا بگو رو میخونم. خوبه؟
واقعا همینو باید خوند، قصه مخصوص خودتونم هست.
آخش خوب دیگه، بچه ها من باید برم، اصلی دوباره برمیگردم.
کجا آقا؟ مگه خونه خاله است؟ تازه ساعت 12 ظهره.
من سن و سالی ازم گذاشته بابا جان، نمیکشم یه سر کار کنم، میرم اصل میام. نتونستم فردا، گلای من منتظر من میمونن. مگه نه بچه های خوشگلم؟
اینجا واقعا کسی نیست ببینه شما چطوری کار میکنی؟
چرا خانوم؟ هر روز منو از تو خونه میبینه. نگاه کن بابا جان، از اون پنجره داره دست کن میده. میبینی؟
بله 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 دیدم.
بفرما نهار در خدمت باشیم، بفرما.
اون خونه ویلاییه خونه شماست؟
قابل شما رو نداره.
من آخه فکر کردم شما باقبون این پارک.
فرق نمی کنه، باقبونم دیگه. به من اجازه دادن بیام اینجا رو گلکاری کنم. دوست دارم مردم از این گلا لذت ببرن. یه گلخونم تو حیات دارم، گلا رو پرورش میدم برای دل خودم، بعد میام تو پارک میکارم.
لباس
هم بهم دادن که کسی مزاحم کارم نشه.
وای ببخشید، من چه حرفایی زدم، شرمنده.
نه دخترم، اگه نظر درست می، ولی هر کاری زمان خاص خودشو میطلبه. تو نمیتونی به یه جراح قلب بگی چرا جراحیت 8 ساعت طول کشیده. میتونی بگی؟ نه، اون باید کارش با دقت زیاد انجام بده. البته کنترل زمان امر خیلی مهمیه.
بله حق با شماست. وای من ازتون عذر میخوام، خیلی تند رفتم.
تو حتما دختر موفقی میشی، مطمئنم. روزت بخیر.
روز شما هم بخیر.
خجالت کشیدن از پدر و مادر جزء نهادینه ترین اصول تربیتی ما بوده. مثلا قدیمی ها می گفتن ما جرأت نداشتیم جلوی بزرگتر پامون رو دراز بکنیم. رو نداشتیم رو حرف پدر مادرمون حرف بزنیم. یه جاهایی خجالت و احترام چنان به هم گره می خوره که آدم نمی دونه این کاری که داره انجام میده از روی خجالت یا از روی احترام. آیا میشه بدون اینکه خجالت نکشید احترام بزرگتر رو نگه داشت؟ میشه بدون اینکه گستاخی نکرد نظر خودمون رو به بزرگترها بگیم؟ اگه این سوال توی چند نسل قبل مطرح میشد جوابش نبود، ولی الان همه چیز تغییر کرده. بچه های الان حرف خودشون رو میزنن و نظر خودشون رو میگن، چرا که اعتقاد دارن زندگی خودشونه و خودشون باید تصمیم بگیرن. به نظرتون این حرف درسته؟ بستگی داره به اینکه طرف چطوری بگه، سر چه موضوعی خجالت رو بذاره کنار و حرف دلش رو بگه. درسته، این بستگی داره، حرف خیلی درستیه. برای همه نمیشه یه نسخه مشترک پیچید. قدیمی ها، خیلی ها از روی خجالت نه تنها جواب پدر و مادر رو نمیدادن، بلکه چشم بسته همه چیز رو قبول میکردن. مثلا چون روی نه گفتن نداشتن با کسی که دوستش نداشتن ازدواج میکردن. چون روی نه گفتن نداشتن تو رشته و کاری که علاقه نداشتن تحصیل میکردن و اینطوری بخش بزرگی از شادی خودشون رو حروم یه چشم گفتن میکردن، چشمی که بیشتر از همه به ضرر خودشون تموم میشد.
کشتیگیری در فن کشتیگیری قهرمان قهرمانان کشتی بود. و 360 رمز پیروزی در کشتی بر حریف را می دانست و هر روز با بکار بردن یکی از آن رموز کشتی می گرفت. او به یکی از جوانان علاقمند بود و 359 رمز پیروزی در کشتی گیری را به او یاد داد، ولی یک رمز را به او نیاموخت و در آموختن آن به او امروز و فردا کرد. جوان دست پرورده استاد به خاطر جوانی و زور بازو در فن کشتیگیری سرآمد کشتیگیران شد. حتی یک روز در حضور پادشاه آن روزگار ادعا کرد: من از استاد توانمندترم، برتری استاد بر من از روی بزرگی و حق تربیتی است که بر من دارد، وگرنه از نظر نیرو از او کمتر نیستم و در فن کشتیگیری با او برابرم. این سخن بر پادشاه گران آمد که شاگردی ادعای هماوردی با استادش می کند. به او فرمان داد تا در میدان وسیع با استادش کشتی بگیرد. ارکان دولت و اعیان و شخصیت‌ها و سایر تماشاچیان حاضر شدند. شاگرد و استاد به کشتی پرداختند. شاگرد جوان مانند پیل مست بر سر استاد فرود آمد و آسیبی سخت به او زد که اگر بر کوه استوار می‌زد آن را ریشه‌کن می‌کرد. استاد دید آن جوان از نظر نیرو بر او برتری دارد. همان رمزی را که به شاگردش نیاموخته بود به کار برد و آنچنان بر شاگرد چیره گشت که او را از زمین جدا کرد و بر بالای سرش برد و بر زمین فرو کوفت و جوان نتوانست این ضربه فنی را از خود دفع کند. فریاد شور و شوق از طرفداران استاد برخاست. شاه دستور داد جایزه کلانی به استاد دادند و شاگرد را مورد سرزنش قرار داد که چرا با استاد پرورده خود ادعای رقابت کردی و سپس نتوانستی از عهده آن برایی. شاگرد گفت: ای شاه، استاد در میدان کشتی به خاطر زورمندی بر من چیره نشد، بلکه او به خاطر علم و رمزی که آن را به من نیاموخته بود و در همه عمر آن را از من دریغ داشت بر من چیره شد. او با زور علم بر من غالب گردید، نه با زور تن. پادشاه گفت: به خاطر همین هوشمندان زیرک گفتند دوست را چندان قوت نده که اگر دشمنی کند توانایی آن را داشته باشد. یا وفا خود نبود در عالم، یا مگر کس در این زمانه نکرد. کس نیاموخت علم تیر از من، که مرا عاقبت نشانه نکرد.
ای خدای خوب و مهربانم، ای که در هیچ لحظه ای از زندگی مرا تنها نگذاشتی، صدای من را بشنو و نیازم را برطرف کن، یا اگر به صلاحم نیست طاقتم را زیاد کن. ای خدای خوبم، در روزهای سخت زندگی با پشت و پناه من باش تا زانوانم در مقابل ناملایمات خم نشود. در کشتی زندگی تو سکاندار من باش تا در این دریای طوفانی غرق نشوم. ای خدای خوبم، تو یگان رفیق و همراه من باش تا در این عالم بی کس نشوم. آمین یا رب العالمین.
همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داری یا نه؟ یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت میاری یا نه؟ کسی جا تو نمیگیره تو قلبم، پناهی غیر آغوشت ندارم. صدامو میشنوی این التماسه؟ تو تنهایی ولی تنها نذارم. همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داری یا نه؟ همیشه شبایی رو که غرق استرابم، من انقدر خواب بد دیدم که میخوام دیگه هیچ وقت تو این دنیا نخوابم. ببین دنیای من تو چجوری باید از این غم رهاشم؟ باید پایان کابوسم تو باشی، شاید تعبیر رویای تو باشم. همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داری یا نه؟ یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت میاری یا نه؟ منو به خاطرت
درسته که خجالت کشیدن خیلی جاها حس مطلوبی نیست، اما در بعضی از موارد نه تنها خوبه بلکه ضروری هم هست. شما تا حالا به چه کسایی گفتین خجالت بکش؟ به بچه هاتون؟ به همسایه و فامیلتون؟ به نظر شما کیا بیشتر از همه لایق خجالت کشیدن هستن؟ مثلا اونایی که تو روزهای گرونی کالای کمیاب رو احتکار میکنن و قیمتها رو 4 برابر میکنن؟ یا اونایی که با پارتی بازی بچه های خودشون رو تو پست های مدیریتی استخدام میکنن؟ یا اونایی که تو روز روشن حق بقیه رو ضایع میکنن، دروغ میگن و خودشون رو مظلوم جلوه میدن به نظر میرسه بعضی کارها توی این دور زمونه برعکس شده. مثلا یه کارگر اگه یه پیچ ساده رو بشکنه یا گم بکنه باید از رئیسش خجالت بکشه، ولی همین رئیس اگه 4 ماه هم حقوق نده سرش رو بالا میگیره و با پررویی تمام میگه نداریم، همینه که هست. میخوای بخواه، نمیخوای نخواه. اینجور آدما نه تنها خجالت سرشون نمیشه، بلکه اعتقاد دارن باید همیشه دست پیش رو گرفت که پس نیفتن. یعنی از ترس عذرخواهی و گردن گرفتن اشتباهشون مدام از بقیه عیبجویی میکنن. گاهی اوقات با خودم فکر میکنم چی باعث میشه که آدمها به این حد از وقاحت برسن؟ پول، طمع، قدرت، خدا ترس نبودن؟ بدون شک احتمال آخرین گزینه از بقیه قوی تره، چون اون کسی که واقعا خدا ترسه بدون شک نمیتونه بدون خجالت مال و آبرو و دسترنج مردم رو به باد بده، چرا که آدم خدا ترس اعتقاد داره خداوند همیشه و در همه جا ناظر اعمال و رفتارشه.
خانم آتش گرفت است، آتشی جان سوز، هر طرف می سوزد این آتش پرده ها و فرش ها را تارشون با پود. من به هر سو می دوم گریان در لهی و آتش پردود، و از میان خنده هایم تلخ و خروش گریم ناشاد، از درون خسته سوزن میکنم فریاد، ای فریاد، ای فریاد. خانم آتش گرفته است، آتشی بیره، همچنان میسوزد این آتش نقشهایی را که من بستم به خون دل بر سر و چشم در و دیوار در شب رسوای بی ساحل. وای بر من، سوزد و سوزد قنچه هایی را که پروردم به دشواری در دهان گود گلدن ها روزهای سخت بیماری. از فراز بام هاشون شاد دشمنانم، موزیان خنده های فتحشون بر لب، بر من آتش به جان ناظر در پناه این مشبک شب. من به هر سو می دوم گریان از این بیداد، می کنم فریاد، ای فریاد، ای فریاد. وای بر من، همچنان می سوزد این آتش آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان، وانچه دارد منظر و ایوان. من به دستان پر از تاول این طرف را می کنم خاموش، و از لهی به آن روم از گوش. زندگی از سوش و لبرخیزد به گردش دور، تا سهرگاهان که می داند که بود من شود نابود. خفتند این مهربان همسایگانم شاد در بستر، صبح از من منده بر جا مشت خاکستر. وای آیا هیچ سر بر می کنند از خواب مهربان همسایگانم از پی امداد؟ سوزدم این آتش بیدادگر، بنیاد میکنم فریاد، ای فریاد، ای فریاد.
آ آقا بیا این جونور روشن کن، میخوام حرف بزنم.
جونور چه خانم؟ اسمش دستگاه ضبط صداست. بعدش هم تو با اون چی کار داری؟ حرفتو
بر تو نمیخوام حرف بزنم که، یه چی میخوام به نوهای گلم بگم.
همون دکمه قرمز رو بزنی ضبط میکنه.
ای مگه این خاموش نمیکرد؟
با اون هم ضبط میکنه هم خاموش.
آها مردم چه خسیس شدن، نمیگن دوتا دکمه بذاریم یا یکیش خراب شد او یکیش باشه.
دکمه رو ول کن، بگو چی میخوای به بچه ها بگی.
میخوام بگم کمتر غصه بخورن.
غصه چیو؟
همه چی. سب کنی دکمه رو بذارم. حالا شد. سلام مادر جان، خوبین؟ ایشالله خوب باشی، قربونتون برم. من اینو دارم مخصوص شما زب میکنم که اگه یه روزی دلتون برام تنگ شد بیشینین گوش بدین.
باز از این حرفا زدی ملوک، نمیدونی بچه ها ناراحت میشن.
ناراحت چه رسول الله، حقیقته. من میخوام از الان بگم که بعدا زیاد ناراحت نشن.
خب بگو، ولی حرفای خوب بگو، قشنگ بگو.
باباتون راست میگه مادر، آدم باز تو زندگی حرفای قشنگ قشنگ بزنه.
آدم جوونی هم آقا جون خدا بیامرزم نمیذاش هیچ کس حرف بد بزنی.
راست میگی، خدا رحمتش کنه. همیشه میگفت نفوس بد نزنی.
یه که قدیما یکی تو محل بود همش بهش میگفتن سقسیا.
آره سقسیا، معلومه که آدم همه ازش فراری بودن.
حق داشتن، به خاطر اینکه یه حرف خوب از دهن این آدم نمیمد بیرون.
انقدر از همه چی بد میگفت که آخر سرم بد گیرش افتاد.
یادمه همیشه از سر شکل خونش گله و شکایت
داشت. خیلی غرغر میکرد، همش میگفت پول ندارم اینو بخرم، پول ندارم اونو بخرم. انگار بقیه کیسه تو خونشون پول داشتن، تنها بی پول محل اون بود.
اونقدی که غرغر میکرد کار نمیکرد.
یادمه اون باقا خونه بام مثل یه همسایی سقسیامون کاگلی بود. مادر جون زمون جوونی ما خونه سنگی خیلی کم بود، الان زیاد شده.
یادته چجوری خونه سنگیمونو ساختم؟
خدای قربونه دستات برم مرد.
خدا نکنه.
بس بر بچه ها تعریف کنم.
نه بابا نمیخواد، بگی خسته میشم.
بی خود خسته میشم، بس بدونن این زندگی چجوری جمع شده.
من که حریف زبونتو نمیشم.
مادر جون داشتم میگفتم این باباتون نمیذاره که. ما و اون همسایی سقسیامون خونمون کاگلی بود. منتاش آقا جونتون هر هفته هر چقدر از مزدش زیاد میومد میرفت چهار تا دونه سنگ میخرید میآورد میذاش کنار حیاط. چهار تا دونه سنگ میخرید.
هر هفته هم که نه، چند هفته در میاد.
حالا عمو خلاصه مادر این سنگا همچون جمع شد تا قد یه اتاق شد.
یایت شخصی ها چقدر مسخرمون میکرد، میگفت مشتی اینا مثل مورچه تیکه تیکه سنگ جمع میکنن که خونه دار بشن.
آدم باز توکلش به خدا باشه. از قدیم گفتن از تو حرکت از خدا برکت.
بله درسته، ولی فکرم نکنین سری کارا درست میشه، نه زمان میبره.
آره مادر، بابا تو 3-4 سال خورد سنگ میخرد، هی اتاق اضافه میکرد.
پول پنجره ها یاده چجوری جور شد مولود؟
چه روزی بود، بذار برای بچه ها تعریف کنم.
همشو که تو گفتی و من چی؟
آدم واسه 4 تا کلمه حرف زدن اینقدر بخیل میشه؟ خب تو تعریف کن.
نمیخوا واسه خواهی تعریف کن.
الان سر پیری واسه من غر میکنه، میگم تعریف کن.
میگم ولی به این شرط که نپری واسه حرف ما.
بفرما بگو. نمیپرم، فقط بعدا نگی نذاش من حرف بزنم.
نه نمیگم بابا جان. من و خانم جونتون چند ما پول جمع کرده بودیم واسه پنجره ها، میخواستیم آلومینیومی بذاریم. اون موقع خیلی مد بود، نه که زنگ نمیزد، مردم دوست داشتن. آدی
حالا بگم یه چیزی؟
بگو.
بالا سر اصل مطلب، بچه ها خودشون بهتر از من تو میدونن آلومینیوم چیه.
واشه داشتم میگفتم، روزی که میخواستیم بریم پنجره بخریم عباس حدود 6-7 سالش بود.
نه خیر اشتباه میکنی، 5 سالش.
خیلی خب این اون معلم ها غلط منو ندید.
خب میخوام اطلاعات غلط ندی به بچه ها.
نمیدم، عباس 5 سالش بود، خیلی هم شیطون بود، یعنی نصف خرابکاری های خونه مال عباس.
کجا بچه هم خرابکار بود؟
خب حالا آقا ما اومدیم 3 نفری بریم پنجره بخریم که همون روز عباس از سر ایوون عینه اون اسب پرید پایین.
به بچم نگو اسب ناراحت میشه.
حالا هرچی پرید پایین، پاش شکست. چی شکستنی؟ آقا ما بردیمش بیمارستان، هرچی هم پول واسه پنجره پس انداز کرده بودیم خرج پای شکسته آقا شو.
اینو بگو واسه هفته بعدش هم